که جلوی ما قرار میگیره اینه که این سمینار از نظر ما به اهدافش رسیده یا نه. آیا اون هدفایی که ما تو اون نقشه عملها برای این سمینارها داشتیم پیش بینی کرده بودیم تأمین شده یا نه؟ آیا اون باید خودمون موفق ارزیابی بکنیم یا نه؟ خیلی ساده جواب این سوال مثبته به نظرم. سمینار بسیار از حد انتظاری که ما داشتیم حتی بالاتر بوده و ما به سهم خودمون که شاهد کنگره اتحاد مبارزان هم بودیم اذعان داریم که این سمینار در مباحث اصلی خودش یعنی حزب و سبک کار از کنگره ما بسیار جلوتر بود و دستاوردهایی داشته که نشون دهنده پیشروی حتی شبیه جنبش ما حتی در ظرف چند ماه است. من به اینا هم اشاره میکنم. ابتدا ببینیم این مباحثی که داشتیم هر کدوم چه جایگاهی برای ما داشت و در این مباحث به چه چیزی دست پیدا کرد. در مبحث حزب ما آخرین شایبه های التقاط در فکر، دوگماتیزم در برخورد مقوله حزب، آکادمیزم، درک جامد از مارکسیسم، اکونومیسم و ولونتاریسم رو از جنبش خودمون پاک کردیم. ما با اون دیدگاه‌هایی که تحت پوشش فرمول‌بندی‌های تئوری که از پیش تعیین شده ای عملاً تشکیل یک حزب واقعی توسط کمونیست‌های واقعی یک کشور رو به عقب مینداخت، عملاً جنبش ما رو از گرفتن اون آرایشی به خودش که شرط قطعی پیروزی نهاییش هست محروم میکرد، ما با این فرمولبندی ها مقابله کردیم و نشون دادیم که درک خلاق از مارکسیسم و کاربست خلاق مارکسیسم رو داریم و میتونیم به کار ببریم. در مبحث حزب سمینار تونست نه فقط بحثا رو از محدوده دو مرکزیت بیرون ببره، بلکه به کمک رفقای سمینار این بحثا رو غنی‌تر و قوی‌تر بکنه و حتی فرمول بندی های خود کمیته برگزار کننده رو در برخی نکاتش تصحیح بکنه و ما اجازه بده که بدونیم در آینده با چه موانع ذهنی در مقابل بحث حزب روبرو خواهیم بود و چگونه باید برطرفش بکنیم. امروز وقتی ما از این سمینار بیرون میریم به اعتقاد من درک روشنی از حزب کمونیست داریم. حزب کمونیست از اون مفهوم غیر قابل دسترسیش بیرون آمده و تبدیل به چیز مادی شده که ما به عنوان وظیفه خودمون میبینیم تشکیل دادنش رو، خودمون رو قادر میبینیم به تشکیل دادنش، موانعش رو نه به صورت یک سایه های گنگی که از دور به نظر میاد راه ما رو سد کرده، بلکه به صورت موانع مشخصی که طول و عرضش رو میشناسیم شناختیم و حتی میدونیم که با چه ابزاری باید برای رفع این موانع حرکت بکنیم. درکی که ما امروز از حزب به دست دادیم در این سمینار، این درک تو جنبش کمونیست ایران به نظر من بسیار پیشتازه، منحصر به فرده و نوینه. این درک ما از حزب به نظر من همون اتمام حجتی است که کمونیست های ما در واقع طبقه کارگر منتظر حزب ما یک بار برای همیشه با خرد بورژوازی که به انواع مختلف تشکیل حزب پرولتاری رو غیر ممکن اعلام کرده بود میکنه. ما تو این سمینار مشخص کردیم برای خودمون و دیگران که هیچ چیزی نمیتونه ما رو از مبارزه برای ساختن یک حزب واقعی در آینده نزدیک باز داره. نشون دادیم که ما نقطه ضعف‌های حزب خودمون رو در بعد و تأسیسش میشناسیم و ابداً به این نقاط ضعف تمکین نمی‌کنیم. در این حال این نقاط ضعف مانع این نمیشه که ما حزبمون رو تشکیل بدیم و به مساوی یک حزب حتی با اون نقاط ضعف برخورد کنیم. به نظر من این دستاورد بسیار بزرگی برای سمینار بود و روی این دستاورد میشه بسیار اتکا کرد و این بحث و این پراتیک مشخص در راه ساختن حزب بسیار از این سمینار فراتر بود. من وارد بحث‌های تئوریکی که راجع به هر مبحث شد نمیشم. من کلاً چکیده اون دستاوردهایی رو که به دست آوردیم و رؤوس کلیش رو ذکر میکنم. من فکر میکنم در مبحث حزب سمینار کاملاً موفق بود و حتی کمیته برگزاری از پیش چنین انتظاری نداشت که سمینار نه فقط شنونده خوبی برای بحث‌های کمیته باشه، بلکه خودش عنصر فعالی در پاسخگویی به اشکالاتی که در آینده در سر راه ساختن این حزب خواهد بود باشه و عملا همه ما رو به استدلال‌های بسیار محکمی در مقابل مانع تراش‌های آینده مسلح بکنه. این چیزیست که به دست آوردیم و رفقا میتونن بعداً در بحثاشون با دیگران و در فکری که روی این مسئله میکنن یک بار دیگه این دستاوردها رو مرور بکنن و ببینن به راستی به نسبت قبل از سمینار چقدر تصویرشون از حزب مشخص‌تر، زنده‌تر، قابل دسترسی‌تر هست و چقدر خودشون رو بیشتر یک انسان حزبی، یک عضو حزب کمونیست، یک فعال حزب کمونیست مجسم میکنه در ذهنشون و در کارشون. از همکنون در بحث سبک کار به نظر من که در واقع این بحث محور بحث حزب هم بود، کلید اصلی ساختن حزب هم بود، در بحث مضمونی سبک کار یک نکته اساسی برجسته شد و این بود که ما یک تعلق طبقاتی مشخص رو باز یافتیم. وقتی ما سبک کار رو مثابه گوشه از هویت کمونیستی مطرح کردیم، بدیهی بود که ابتدا با توجه به گرایشات فکری موجود در جنبش ما، با توجه به سنن آکادمیک جنبش ما، این مبحث به صورت یک تحلیل تئوریک ارزیابی بشه. بله، سبک کار هم جزی از هویت کمونیست است و کمونیست ها در نظر و عمل از طبقات دیگه متمایز میشه. تا این حدش پیشروی نیست، یک فرمول بندی مساعد برای پیشروی، ولی سمینار ما تونست این درک رو زنده بکنه. ما تونستیم مرز روشنی بین تبیین تئوریک یک مسئله و درک زنده اون مسئله به عنوان یک درک ایدئولوژیک طبقاتی رسم بکنیم، رابطه این دوتا رو با هم درک بکنیم. به نظر من ما تونستیم توی این سمینار لااقل اینو در سطح وسیعی درک بکنیم که تعلق طبقاتی ما به چه معناست. آیا به این معناست که ما میتونیم با فرمول بندی های زیبا از طبقه کارگر سخن بگیم؟ آیا به این معناست که ما یک برنامه حزب کمونیست دادیم؟ یا اینه که به راستی ما خودمون رو همین الان در همین پیکر فیزیکی خودمون نماینده یک طبقه محروم و ستم دیده و نماینده یک طبقه قادر به انهدام سرمایه‌داری می‌بینیم و دست به کار این کار شدیم؟ وقتی ما از سبک کار حرف زدیم، عملاً از این تعلق طبقاتی حرف زدیم. آیا نیرویی که می‌خواد طبقه کارگر به نیروی خودش آزاد بشه، تحت ایدئولوژی طبقاتی خودش آزاد بشه و تنها در این راه هم هست که آزاد میشه، آیا نیرویی که به این اعتقاد داره میتونه روش‌های عملی داشته باشه که طبقات دیگه بهش آموختن و طبقات دیگه در صفوفش تحکیم میکنن؟ آیا میتونه نسبت به این روش‌ها لاغیت باشه؟ آیا میتونه در تمام حالات و در هر شرایطی خواستار این نباشه که به روش‌های طبقاتی خودش، روش‌هایی که متضمن بیدار کردن طبقه خودش هست، کار نکنه؟ به نظر من این گوشه بحث‌های ما بسیار روشن بود. بحث سبک کار از خوراک ذهنیت آکادمیک به امر رفقای مبارزی که میخوان در پراتیکشون اینو به کار ببندن تبدیل شد. باید این چنین باشه و بعد در آخر صحبتم تأکید میکنم با این مجدد، بحث سبک کار برای ما یک بحث تئوریک نموند و نبود و امروز فکر میکنم سمینار به روشنی این مسئله رو درک کرده. در مبحث جایگاه ویژه کومله، باز هم این گرایش واقعی ما به اینکه یک حزب واقعی رو در آینده نزدیک بسازیم خودش رو نشون میده. هر وقت یک سال پیش از حزب صحبت میشد، هزاران سوال و ابهام دربارش وجود داشت. حزب چیه؟ کیا در شرکت دارن؟ چگونه تشکیل میشه و غیره؟ و حتی در رابطه با کومله این بود که مسئله کردستان چی میشه؟ کومله در کردستان چه میکنه؟ به طور ملموسی این مشخص بود که تا مسئله تشکیل حزب برای کومله به عنوان یک اقدام عملی مطرح نشه، حزبی در کار نخواهد بود و دقیقا تا رفقای کومله به جایگاه خودشون در این حزب فکر نکنن، این براشون ملموس نشد. این واقعیت خودشو نشون داد توی بحثای داغی که حول مسئله ناسیونالیسم در مبحث کومله در گرفت. این نشون داد که رفقای ما الان دارن به حزب و تشکیل واقعیش در آینده نزدیک فکر میکنن و دیگه با ناسیونالیزمی که احتمال داره در صفوفشون رسوخ داده بشه، با ناسیونالیزمی که به طور عینی در خارج صفوفشون هست، با این نه به صورت یک گرایش تلویحی که بله هست، میشن مشاهده کرد، اینجا هست و اونجا نیست، در نزد بعضی هست و در نزد بعضی نیست، نه به این عنوان، بلکه به عنوان یک سد فوری عینی جلوی چشمی که باید در هم کوبیده بشه و به استقبال تعرض به ابعاد دیگه این در تمام سطوح جامعه ما چه در بین ملت ستمگر و چه در بین ملت ستمکش باید رفت به این عنوان بهش برخورد کردن و این نشون میداد که رفقای ما مسئله حزب جدی گرفتن، چرا که دارن به راستی به جایگاه خودشون درش فکر میکنن. همچنین نشون داده شد که جنبش ما بسیار از اون برچسبایی که بهش میزنن پیشروتره. سالهای سال هر وقت راجع به کومله بحث میشد، جنبش پوپولیستی میگفت نیروی متمرکز کننده خرد بورژوازی انقلابی، رهبر یک جنبش دهقانی، یک جنبش ناسیونالیست کرده. اینا تعبیرات جنبش پوپولیستی از کومله بوده. حتی چریک فدایی در آخرین شاهکارش وقتی از کومله حرف میزنه میگه این سازمان کردی که نماینده دهقانان در کردستان است رو چه به تشکیل حزب توی دهن این دیدگاه زده شد. نشون داده شد که چگونه کومله نه فقط پیشتاز مارکسیسم انقلابیه، بلکه دقیقاً میدونه که در صفوف خودش و در مقابل تحریف کنندگان جایگاه واقعی خودش چه جواب طبقاتی باید بده و چقدر بیرحمه در دادن این پاسخ. به نظر من این یک دستاورد مهم بود و نشون داد به ما که این قدرت رو داریم که حزبمون رو بسازیم و نگذاریم تزلزل ناسیونالیستی در صفوف ما دامن زده بشه. اینم یک دستاورد کنگره ما بود و کمیته برگزار کننده به راستی نمیتونست بحثای از این غنی‌تر و نتیجه گیری‌های از این محکم‌تر رو انتظار داشته باشه. به اعتقاد من امروز بحث طولانی نمی‌کنم، چون به نظر من جمع‌بندی‌های خود کنگره و صحبت خود سمینار و صحبت‌های زیادی که رفقا یکی پس از دیگری کردن به خوبی نکاتی که در این سمینار مطرح شد نمایندگی میکنه. من فقط به چند نکته کلی اون مسائلی که از این سمینار به عنوان روح اساسی سمینار میشه برجسته کرد اشاره میکنم. نکته اول این بود که سمینار ما خواستار ایفای نقش پیشتاز از جانب رفقا بود، نه فقط از جانب رفقا، از جانب کل جنبش ما. سمینار ما درش این بحث شد که چطور تا همین جا هم که آمدیم به اعتبار نقش پیشتاز آمدیم و هر وقت این نقش پیشتاز از کف بگذاریم، هر وقت پیش رو نباشیم، هر وقت جلو نریم و مساف مسائل آینده نریم، عملا جنبش ما از جای فعلی خودش حرکت نمی کنه. مثال طرح تدارک حزب، مثال این فاصله ای که برنامه حزب کمونیست رو از واقعیت امروز ما جدا میکنه به خوبی گویای این هست که بدون ایفای نقش پیشرو در هر عرصه‌ای، بدون استقبال خطر کردن چه در زمینه فکر و چه در زمینه عمل، جنبشمون رو نمیتونیم به جلو ببریم. به ما نشون داد که ما احتیاج به پیشرو داریم و پیشرو سرنوشت ما رو در دستش گرفته و به خصوص واقعیت جامعه در همین چند وقت، مسئله مصاحبه تلویزیونی که ما پیش رو زیاد احتیاج داریم. ما نمیتونیم زندگی و توان خودمون رو به عده معین و محدودی گره بزنیم و از اینا بخوایم که ما رو از اینجا تا ابد با خودشون ببرن. تنها راه مقابله با تزلزل در صفوف خودمون هم داشتن پیشروانی با کمیت بسیار و با کیفیت خوبه. ما نمیتونیم توکل کنیم، ما باید خودمون آستین رو بالا بزنیم. ما رهبران خودمون رو باید تقویت کنیم، بر تعدادشون اضافه بکنیم و باید در هر جا که هستیم مثابه یک رهبر عمل بکنیم. جنبش ما به افراد گره نباید بخوره، بلکه باید به تشکل‌هایی که توسط عناصر پیشرو هدایت میشن در تمام سطوح گره بخوره و همه اونها باید همیشه در حال این باشن که کمیت خودشونو بالا ببرن، کیفیت خودشونو بالا ببرن. تنها در این صورت است که ما مقابله میکنیم با ضعف‌های انفرادی در صفوفمون. حتی راهش این نیست که در خصائص افراد دقیق بشیم، از قبل از اینکه اصولا حرکتی بکنن دنبال خصلت‌های متافیزیکی درشون بگردیم که باید همیشه در مقابل شخصیت افرادم به نقد بیستیم، در این شکی نیست. ولی راه طبقاتیش اینه که سعی کنیم طبقه کارگر بیشترین تعداد رهبران رو در بهترین کیفیت به بار بیاره. سمینار ما هدفش این بود. وقتی ما نوشتیم که ما میخوام این بحثا رو از محدوده دو مرکزیت بیرون ببریم، برای تبلیغ این بحثا نبود، برای مادی کردن این بحثا در بین صفوف مارکسیسم انقلابی بود، برای تبدیل همه به پیشروان این مبارزه بود. و ما فکر میکنیم که امروز تا حد زیاد این سمینار در کار خودش و در محدوده ای که تعریف کرد از این نظر موفق بود. درباره نقش پیشرو من یه مقدار به تفصیل بیشتری صحبت میکنم که چه تیپ انسانی، چه تیپ مبارزی مد نظر ماست وقتی از یه پیشرو صحبت میکنم. به نظر من پیشرو چشماش رو مستقیم به هدفش دوخته. رفیق هوشنگ به درست تذکر داد، پیشرو کسیست که به کم رضایت نمیده، اون چه که میخواد همونو میخواد، به طور نسبی بهش رضایت نمیده، کمیش رو تحویلش بدی راضی نمیشه. پیشرو کسیست که هدفش رو از پیش مسابه پیشرو تا این هدف سوسیالیسم، نفی همه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، آزادی کامل بشریت تحت رهبری طبقه کارگر که میدونه مبشر این آزادی باشه، این هدفش رو تشکیل میده. برای رسیدن به این هدف به راستی عجله داره، چون معتقد الان 80 سال دیر شده و یک لحظه سازش نمیکنه که خودش به تنهایی یا سازمانش یا اون جنبشی که در اون مقطع نمایندگی میکنه بگذاره به یک چیز کم و متوسطی رضایت بده و خودش رو از این لحاظ موفق ارزیابی بکنه. پیشرو کسیست که حتی در موفقیت داره جنبه های به دست نیامده موفقیت رو بهش فکر میکنه. پیشرو کسیست که همونطور که گفتم به کم راضی نمیشه و ما امروز به یک چنین رفقای نیاز داریم، به یک چنین سازمان های نیاز داریم. کسی که 4 سال مقام مبارزه مسلحانه با تمام افتخاری که این مبارزه داره راضیش نمیکنه، بلکه معتقده در هر 4 سالی باید بتونه هزاران هزار انسان رو سوسیالیست بکنه، متشکل بکنه و حتی به مثابه دولت سازمان بده. کسی که اینو میخواد میتونه حتی در اون مبارزه مسلحانه 4 ساله بیوقفه و خستگی ناپذیر باشه. پیشرو کسی که به تصویب برنامه حزب کمونیست دل خودش رو خوش نمیکنه و به بهبه و چهچهی که جنبش براش میکنه راضی نمیشه، بلکه میدونه هر چیزی کمتر از دیکتاتوری کامل طبقه کارگر و حتی ساختمان سوسیالیسم، این همه هر چیزی کمتر از این قابل برگشته و حتی خود اون دیکتاتوری هم بدون اینکه سر بورژوازی رو بکوبیم قابل برگشته. پیشرو کسی است که با ناخالصی در صفوف خودش سازش نمیکنه، چون رفیق کسی است اشکالاتشو پرده پوشی نمیکنه، چون مسئول ارگانی است دستاورداشو قلوب نمی کنه و ضعفاشو نمی پوشونه و چون مسئولیتی به سپرده شده این مسئولیت رو در همون محدوده در نظر نمی گیره و جایگاه این مسئولیت رو در پیشبرد کل مبارزه سازمانش و طبقش در نظر داره. پیشرو کسیست که نه با اقتصاد، نه با سیاست و نه با فرهنگ بورژوازی با هیچ یک سازش نمی کنه و هر موقع ازش یک عکس بندازی مشغول مبارزه است، هم از اینکه راه میره و با یه روستایی سلام علیک میکنه تا اینکه مینشینه و فکر میکنه تا یه جایی صحبت میکنه، تمام مدت میدونه که این مبارزش، این انرژی که صرف میکنه در راه به وجود آوردن یک حقیقت مطلقی است، یک دستاورد مطلقی است و نه اقدامات نسبی. و پیشرو در این حال کسی است که واقع‌بینه، فاکتورهای عینی مبارزش رو میشناسه، تغییرات مشخص و مادی که باید داره پیشروی به وجود بیاره رو میبینه و میدونه این تغییر معین رو در این مقطع معین باید به وجود بیاره. از فراز سر واقعیت بال نمیکشه، به واقعیت زنده برخورد میکنه، چشمش به هدف واقعیت رو تغییر میده به حد در جهت اون هدفی که داره. پیشرو یک چنین رفیقی هم هست، یک چنین سازمانی هم هست. پیشرو کسی است که اعتماد به نفس خودش رو نه از دیگران فقط، بلکه از حقانیت مبارزش میگیره. پیشرو بنابراین به تنهایی هم استواره، کسیست که میدونه این مبارزه یک مبارزه که حقانیت داره. من راجب این حقانیت پایین‌تر صحبت میکنم که این حقانیت حقانیت مذهبی نیست که ما حقانیت داریم به طور کلی، یک واقعیت عینی اجتماعیه، زمینهای عینی خودشو داره، مثل قانون جاذبه حقانیت داره. پیشرو کسیست که موجودیت مبارزاتی خودشو به این اعتبار میشناسه و بنابراین اعتماد به نفس داره، در مقابل تعرض طبقات دیگه به افکارش عقب نمیشینه، در مقابل تعرض طبقات دیگه در صحوب خودمون یا در بیرون خودمون به پراتیکش عقب نمیشینه، دفاع میکنه از سنگرهایی که به دست آورده. شکل بارز مبارزه یک پیشرو در مبارزه نظامی همه رفقا معنی میکنند و حرف میزنند. در مبارزه فرهنگی، در مبارزه تبلیغی، در مبارزه سیاسی هم پیشرو همون خاصیتی رو داره یک پیشرو مبارزه نظامی. چقدر در استواری، نترسیدن، تزلزل به خرج ندادن، جلوی صف را رفتن، دشمن رو کوبیدن ما در مبارزه نظامی تاکید میکنیم. در مبارزه تبلیغی هم همینطوره، در مبارزه سیاسی هم همینطوره، در مبارزه برای سازماندهی حاکمیت هم همینطوره، در مبارزه برای پالایش مناسبات درون تشکیلاتی هم همین خصوصیت یک پیشرو. فرق مبارزه نظامی اینه که اینو فوراً به صورت مادی و مجسم نشون میده در ظرف یک ساعت یا دو ساعت که کی پیشرو، ولی مبارزه سیاسی و مبارزه درون تشکیلاتی، مبارزه برای سازماندهی و بسیج طبقه کارگر یک چنین فاصله های دو ساعته ای نداره که ما کسی رو درش قضاوت بکنیم. پس فقط میتونیم رو همه جانبه بودن پیشروی رفیق و سازمان و روی مداوم بودن پیشرو بودن رفیق و سازمان حساب بکنیم. رفیقی که در همه ابعاد پیشروه و در همه حالات پیشروه، ما چنین رفیقی رو میخوایم و چنین سازمان هایی رو میخوایم به وجود بیاریم. حزبمون سمبل این پیشرویه و پیشرو بودنه و دقیقاً توی بند برنامه‌اش میگه حزبی که تمام وجوه مبارزه طبقه کارگر رو مداوما سازماندهی و رهبری می‌کنه. این حزب بعد از چنین رفقای تشکیل بشه. و این سمینار به نظر من موفق بود در اینکه این پیشرو رو به این صورت معنی کنه. قرار نبود کسی رو اینجا تربیت کنه. قرار نبود کسی اینجا از حالت غیر پیشرو به پیشرو برسه و یک ضمانت‌نامه‌ای که رفیق کلاس پیشرو بودن رو گذرونده و مهر بکنه بگیر و بره. قرار بوده این مبحث پیشرو رو مطرح بکنه و ببینه رفقا چطور درکش میکنن و چطور تو صفوف تشکیلات خودشون میبرن. اما مهمتر از همه اینا در پیشرو بودن دقیقاً درک ضرورته. پیشرو کسی است که زودتر از اینکه ضرورت رو سرش خراب بشه خودش میفهمه ضرورت چیه، چه چیزی ضرورت داره، چه اقدامی ضرورت داره، چه مسئله‌ای لازم شده، چه گامی برداشتنش حیاتی شده. قبل از اینکه برنداشته شدن اون گام به یه بنبست براش تبدیل شده باشه، پیشرو کسی است که به استقبال واقعیت میره و واقعیت چیزی است که ضرورتش داره به وجود میاد، نه فقط چیزی که به چشم میاد. این ضرورتی که ما ازش صحبت میکنیم تو سطوح مختلف معنی داره. ضرورت اقداماتی که یک ارگان تشکیلاتی باید بکنه رو فهمیدن در راستای برنامه، در راستای اهداف طبقاتی ایدئولوژیک بود، اینو به استقبالش رفتن. ضرورت بحث معینی رو در جنبش بردن. ضرورت استراتژی نظامی رو از پیش فهمیدن و دست به کارش شدن. ولی در این حال ضرورت حرکت طبقاتی رو که داره انجام میشه درک کردن و نیازهای اون مبارزه رو درک کردن. و من راجع به اینه که میخوام از پایه‌های عینی جنبش ما صحبت بکنم کمی برات. رفقا ما انسان‌هایی نیستیم که چون باهوش‌تر بودیم، با معرفت‌تر بودیم، احتمالاً دلسوزتر بودیم، امروز نشستیم و تونستیم در رابطه با حس حرف بزنیم و کسان دیگه چون چنین نبودن، چون ذهنیتشون اشکالاتی داشت، امروز در صف ما نیستن یا در سازمان‌های متلاشی شده دیگه به ورطه آکادمیسم و ارتداد کشیده شدن. به این خاطر فقط نیست. بله، من انتظار دارم طبعاً در صحوف پیشتازان انسان‌هایی با درایت بیشتر پیدا بشه. ولی مسئله اساسی اینه که جنبش ما توانسته است درک بکنه ضرورت اجتماعی و حتی جهانی خودش رو، ضرورت این تکامل خودش رو از یه بعد جهانی طبقات. الان ده ها سال است که رویزیونیسم به جنبش جهانی کارگری حاکمه. ما اینو به راحتی راجبش حرف میزنیم، ولی اگه تصور بکنید که بولشویک ها در مقطع 1917 شرایط امروز ما رو تصور میکردن، چه حالی بهشون دست میداد، چه تعجبی میکردن از این واقعیت، همون تعجب ما میتونیم در مورد این مسئله بکنیم. راستی چه شد که مایی که میلیون ها انسان رو سازمان دادیم، در جبهه وسیع به مبارزه مسلحانه علیه بورژوازی امپریالیست کشوندیم، قدرت کارگری رو در روسیه مستقر کردیم، حتی آلمان رو به پای انقلاب بردیم، در چین تمام تحولات رو داشتیم به بار می آوردیم، چه شد که به این روز افتادیم؟ چه شد که دوباره چنین محدود شدیم، چنین عقب مونده شدیم و چنین دست و بال اون از اهرم‌های قدرت اجتماعی کم شد و حتی بین خود ما و اون توده وسیع طبقه ما، نسل جدید طبقه ما، این چنین فاصله افتاده؟ که این فاصله حتی خوراک تبلیغاتی بورژوازی شد علیه ما. چه شد که چنین شد؟ مسئله اساسی رویزیونیزم به اعتقادم. طبقات دیگه تونستن به اسم ما حرف بزنن و ما به اندازه کافی نگفتیم این حرف ما نیست و عملا تثبیت کردن خودشونو، دستاوردهای انقلاب ما رو پس گرفتن و حتی بورژوازی که در ظاهر به اسم مارکسیسم حرف میزنه به وجود آمده، اقتصادی که در ظاهر مدعی سوسیالیسم به وجود آمده و اون بورژوازی رو در سطح مالی و مادی و معنوی تامین میکنه که به علیه کمونیسم واقعی به مبارزه بپردازه. این شد، این به سر ما اومد. ولی این تمام تصویر نیست. واقعیتش اینه که چند سالی هست که روان داره برعکس میشه در جهان، نه فقط در ایران، در جهان داره برعکس میشه. رویزیونیست ها دیگه تماما به جاسوسان دارن تبدیل میشن، دیگه حرمتی براشون نمونده، خصلت نوکرمنشانه شون از یک بورژوازی داره افشا میشه، سازششون با بورژوازی کشور خودی داره افشا میشه. طبقه کارگر به همون درجه که شاید از مارکسیسم انقلابی هنوز به دوره، بیشتر از اون داره از رویزیونیسم و قطبای اصلی رویزیونیسم فاصله میگیره. نگاه کنید که شخصیت هایی که به سلامتیشون بورا میکشید طبقه کارگر در اقصا نقاط جهان، امروز به چه روزی افتادن و چی میگه طبقه کارگر راجع به این شخصیت ها، راجع به این رهبران به اصطلاح جنبش جهانی پرولتری. دوره شروع شده که درش طبقه کارگر زیر سوال میبره این میراثو و مجدداً به حرکت در اومده که جنبش خودشو پیدا بکنه. یه مثال اگه فکر بکنید براحتی اینو درک میکنید. دکتر مصدق یک شخصیت محبوبه، ما اینو تو بسوی سوسیالیسم گفتیم، تو تاریخ ایران محبوبه، هر کسی میگی مصدقی بوده یا مصدق قبول داری یا میگه حزب توده بد بهش برخورد کرد. ولی به راستی تصور این که در جهان امروز در اون عقب مونده ترین کشور جهانم دوباره دکتر مصدقی محبوب بشه برای شما وجود داره؟ یک بورژوا ناسیونالیست اصلا این تصورش میشه کرد؟ هر جای دنیا جنبشی هست که فقط یک چکه از آزادی رو میخواد میره به سمت یک اسم مارکسیسم رو قرض بکنه. دیگه نمیشه حتی یه بورژوا لیبرال مترقی هم شد. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اکثریت زحمتکشان جهان دیگه نمیپذیرن اینو به عنوان ایدئولوژی ترقی خواهی. امروز تو رودزیا بالاخره برای تشنبیاری مارکسیست یا شبه مارکسیست رو میذارن سر کار. حتی یه آدم پارلمانتاریست امروز برد نداره در جهان تحت سلطه. از اون طرف در کشورهای امپریالیستی اون حقوق دموکراتیکی که بورژوازی و پرولتاریا دوشادوش هم علیه فئودالیسم تثبیت کرده بودن و بلافاصله علیه پرولتاریا به دست گرفته شده بود، امروز حتی اونم داره از پوسته دموکراتیکش بیرون میفته. پرونده های پلیس فرانسه و انگلستان و آلمان و امریکا علیه کمونیست‌ها داره جمع‌آوری میشه، اخراج به علت ایدئولوژیک داره رشد پیدا میکنه، مجازات اعدام احیاش داره. مجازات اعدام تو بعضی کشورها داره احیا میشه، اجازه گشتن هر خونه توسط پلیس دوباره تثبیت شده، به مسابقه قانون در اومده، بازجویی و دستگیر کردن به هر اندازه که پلیس لازم داره تصویب شده، میتونه هر کسی رو بگیره مدتا نگه داره به بهانه‌های مشخص. مردهاشون رو به روی هم دیگه بستن، جلوی نقل و انتقال انسان‌ها رو میگیرن که محدود بکنن طبقه رو و جلوی فعل و انفعال جهانیشو بگیرن. برای بورژوازی که مردها همیشه بازه، حق خصوصی، زندگی خصوصی، مسکن خصوصی و غیره سلب شده و هر پلیسی تو هر شهری داره اجازه پیدا میکنه که بریزه. حتی تو دموکراسی‌های امپریالیسم غرب این اتفاق داره میفته. چرا اینطوره؟ چرا بورژوازی دیگه نمیتونه تحت با افکار بورژوا دموکراتیک خودش حکومت کنه، حتی در کشورهایی که این پایه اقتصادی داره؟ علتش اینه که طبقه کارگر جنبیده، در لهستان جنبیده به شکلی، در انگلستان جنبیده به شکلی، در آلمان به شکلی، در فرانسه به شکلی و در آمریکا به شکلی، در روسیه هم به شکلی خواهد جنبید و احتمالاً می‌جنبه. این یه واقعیت تاریخی جهانیه که طبقه کارگر خسته شده از انسان‌هایی که از نیروها و جریانات طبقات دیگه که روش خیمه زده بودن و به اسم او سخن میگفتن یا او رو راضی قلمداد میکردن، داره نارضایتی خودش رو ابراز میکنه به مثابه یک طبقه و این نمیتونه در سطح جهانی با رشد و بالندگی اون ایده‌هایی که این نارضایتی رو بیان میکنه، یعنی مارکسیسم رو بیان میکنه، نارضایتی و اعتراض طبقه کارگر جهانی علیه سرمایه‌داری رو بیان میکنه همراه نباشه. این ما نیستیم که جنبش کارگری رو رشد میدیم، این یه پروسه دیالکتیکی متقابله، ما رشد میکنیم اونها هم رشد میکنن به اعتبار یک نیاز عینی اجتماعی، یک ضرورت جهانی. بوی جنگ دوباره میاد به مشام خیلیا، ابزارهای سرکوب داره حدادی میشه. از اون طرف در تمام کشورها گرایشاتی برای بازیابی مارکسیسم انقلابی شروع شده، تفکر مستقل و جدید، نگاه مستقل و جدید مارکس و انگلس و لنین داره آغاز میشه. تصادفی نیست که ما به وجود آمدیم، یک جبر تاریخی داره ما رو کمک میکنه، یک نیاز تاریخی طبقه کارگر داره ما رو کمک میکنه. پیشرو کسیه که این واقعیت رو بدونه و خودش رو استهزا نکنه. بذارید دیگران ما رو تمسخر کنن، بذارید بورژوازی علیه ما حرف بزنه، خودمون دیگه وقتی واقعیت عینی خودمون رو میشناسیم اونها رو بگیم و ببینیم. بی‌اعتمادی به صحوب کمونیسم رو بذاریم وظیفه بورژوازی باقی بمونه. خودمون نیازهای عینی رو داریم و میبینیم که وجود داره و ما بر مبنای اون داریم حرکت میکنیم، به اون داریم پاسخ میدیم. پس تو تاریخ واقعی بشر امروز داریم دخالت میکنیم. اگه راجع به اتحاد مبارزان کمونیست گفتن این خیلی دور از ذهن بود، چه کسی میتونه انکار کنه که در رابطه با کومله این جریان همکنون آغاز شده؟ مارکسیسم انقلابی در سطح جهانی، حزب لنینی در سطح جهانی نماینده‌ای پیدا کرده که این نماینده کشوری رو در بخش اندر اختیار داره، در مقابل دولتی ایستاده و عملا داره متوای یک حاکمیت رو پی میریزه. دنیا باید ازش حرف بزنه. محفلی نیست که در گوشه فلان اتاق مشغول فکر و تفحص راجع به مارکسیسم انقلابی باشه یا حتی بحث بکنه در نشریات چاپ بکنه. یک نیروی واقعی متعلق به یک کشور معین، یک ملت معین، متعلق به پرولتاریا یک ملت معین، امروز زیر پرچم یک این جریان از نو سازمان پیدا کرده. به نحوی کوچکتر اصلا در موقعیت بولشویکا هستی که یک ملت رو بالاخره کمونیسم در بر گرفت، یک پرولتاریا یک ملت رو در بر گرفت. امروز در کردستان این داره اتفاق میفته. پیشرو کسی که اینو ببینه و به این اندازه خودشو میزون بکنه، پیشرو کسی نیست که بهش بگن تا فردا اینقدر یارمتی جمع بکن و جمع بکنه و بگن عجب انسانی. پیشرو کسی است که به اندازه این واقعیت از خودش توقع داشته باشه و به اندازه این واقعیت واقع بین باشه. واقع بینی هر وقت صحبتش میشه به دو معنی گرفته، به یک معنی گرفته میشه. لطفا بلند پروازی نکن، واقع بین باش، یعنی لطفا دماغ بزن. ولی واقع بینی مسابقه دیدن واقعیت جهان امروز هیچ کس از کسی نمیخواد. اونچه که من میگم برای شیر کردن کسی نیست، برای اینکه ما اگه واقعیت خودمون ببینیم شیر هستیم. چه چیزی باعث شده که الان در این موقعیت باشیم جز واقعیتی که عینی که با ماست؟ به این معنی باید خودمون رو باور بکنیم و به نظر من این اون نیازی است که جنب صف ما برای پیشرو شدن و پیشرو موندن داره. و این واقعیت رو طبعا نباید به طور توکلی چون فلانی میگه چون این آمار هست قبول کرد. باید به راستی دقیق باشیم تو مبانی عینی جنبشمون. اینجاست که نقش تئوری مهم میشه برای ما. تئوریه که به ما کمک میکنه این واقعیت رو بهتر ببینیم. ولی برای این واقعیت باید به کارش ببریم، نه برای توجیه این یا اون موزه. به راستی تحلیل کنیم طبقه کارگر و بورژوازی در جهان در ایران کجای ایستادن، ما کجای معادله هستیم. رفقا، حزب کمونیست ایران بین الملل کمونیستی رو میسازه، در این هیچ تردیدی نیست. لااقل اینطور بگم، حزب کمونیست ایران نقش ویژه‌ای در رابطه با فراخوان دادن بین الملل کمونیستی، مقابل قرار دادنش با قوت‌های جهانی و سرشناسش به عهده داره. امروز در از نظر عینی وقتی که به جنبش کمونیستی جهانی نگاه می‌کنیم، هیچ جریانی به نزدیک بودن ما، به نزدیکی که ما با بولشویک داریم نیست. این واقعیته. نامه که میاد از اروپا از فلان سازمان که به خیال خودش پیشروه، از ما میخواد که لطفاً اصلاحش بکنیم. همون چارتا و نسبی نشریه‌ای که چاپ میکنیم برای کمونیستای اونجا نو، تازه و زنده است. انقلاب ایران به طور عینی تلاطمی در خاورمیانه است. همه اینا یه موقعیتی به طبقه کارگر ایران میده و به ما میده که میتونیم بخوایم امیدوار باشیم که نقشی که بولشویکا در رابطه با کمینترن ایفا کردن ما ایفا بکنیم. اینو میتونیم بخوایم و میتونیم بگیم با این خواستمون ذهنی گرایی نکردیم، خب براش باید تلاش کنیم. ولی حزب کمونیست ایران خودش مشخصا چه جایگاهی برای ما داره به طور فوری. در وهله اول اینکه جنبش طبقاتی کارگران ایران بدون این حزب به راستی سال بعد از سال، انقلاب بعد از انقلاب، همون بلایی به سرش میاد که آمد و دید. اگر در کتاب میخوندیم که حزب توده 28 مرداد خیانت کرد، دقیقاً نمیتونستیم به خاطر کمی سنمون، بعضیامون البته، تصور بکنیم که چجور شده جب، چجور شده مسائل. امروز به راستی میتونیم ببینیم که چطور بورژوازی طبقه ما رو حتی یدک دنبال خودش میکشه، راست علیه منافعش بکار میده. بدون حزب کمونیست این فجایع تکرار میشه، این یه واقعیته. حزب کمونیست رو ما نه برای اینکه از لنین و مارکس آموختیم که مارکسیستا حزب احتیاج دارن فقط، و به خاطر اینکه امروز فقط این حزب پاسخگوی روند آتی انقلاب ایران هم هست میخوایم. طبقات دیگه رفتن دارن به خودشون آرایش میدن. جریان مجاهدینی و شورای ملی مقاومت همه به خوبی میدونن داره چه میکنه، داره به خودش آرایشی میده که آماده باشه قدرت رو در شرایطی به دست بیاره. سلطنت طلبها دارن این کارو میکنن، جبهه ملیشیا این کارو میکنن، سلطنت طلبای خجول این کارو میکنن. در مقابلش کارگران هم باید همین کارو بکنن، چه چیزی از این روشن‌تره؟ و دقیقاً این حزب کمونیست ایرانه که میتونه ستون فقرات آلترناتیو دموکراتیک انقلابی ما در ایران باشه. بدون این حزب انتظار داشتن بقای دموکراسی برای بیشتر از چند ماه، که اونم فقط میتونه به دلیل یه تناسب قوا و تعادل کوتاه مدت باشه، بیمورده. یه همچی انتظاری بیمورده. این حزبه که میتونه ضامن دموکراسی هم باشه. به راستی این حزب کمونیست ایرانه که میتونه تضمین کنه که نه فقط برای مدتی کردستان هم از حملات دولت مرکزی در مسئول باشه، بلکه مثابه یک عصر مسئول باشه، مثابه یک جمهوری انقلابی مسئول باشه. این حزب کمونیسته که تضمین میکنه برابری زن و مرد رو هم. سوالات جامعه ما رو این حزب میده، نیاز طبقه کارگر ما رو این حزب برآورده میکنه. فوریت تاکتیکیش با توجه به اینکه میبینیم چطور همه طبقات دندون تیز کردن برای قدرت سیاسی، خودش به ما نشون میده. من فکر میکنم نیازی به صحبت بیشتر نداشته باشه. اما بالاخره میخوام در رابطه با این صحبت بکنم که چه انتظاری داریم از رفقا در پایان سمینار، نه فقط رفقایی که در این سمینار حضور دارن. بلکه رفقایی که با این سمینار حرکت کردن، به این سمینار گوش خواهند داد. درستی فرقی بین این رفقا نیست. کسی که این نظرات رو درک میکنه، عنصر پیشروی در این نظرات خواهد شد. مهم نیست که در فلان روز مشخص در این مسجد مشخص نشست یا ننشست. مسئله اساسی اینه که اون رفیق این مسئله رو درک کرد، مال خودش دید، امر خودش دید یا نه. سمینار هم دقیقا با علم به این که در درون و بیرونش باید جنبش رو دامن بزنه حرکت کرد. بنابراین مخاطب ما از این توقعات طبعا همه رفقای سازمان هستن، نه فقط سمینارچی ها، نه فقط کسایی که در سمینار شرکت کردن. و از این نقطه نظر توقع ما از همه رفقا به یکسانه. تفاوتش اینه که ما از رفقایی که حضوراً در این بحث بودن میخوایم مسئولیت به عهده بگیرن، فعال باشن در زمینه تفهیم بهتر مسائل و تصحیح بهتر روشایی که اینجا بحث شد. طبعا معنیش این نیست که فقط رفقای در این سمینار میتونن این نقش حتی بهتر رو ایفا کنن. ما کلا به طور کلی همه تشکیلات رو مخاطب قرار میدیم. در این جنبه هم به یک بحث محوری بحث حزب و صرفی کار فقط تکیه میکنم. مسئله ای که رابطه مبارزه به شیوه حزبی و مبارزه برای تشکیل حزب چی؟ فکر کنم رفیق امیر تو جنبندی بحث حزب اینو به روشن‌ترین وجه ممکن گفت. من زیاد روش مکث نمیکنم. بحث فقط اینه که اون کسی این سمینار رو درک کرده که امروز که میره بیرون راجع بهش حرف نزنه فقط، بلکه اساساً عمل کردن به این سمینار رو بررسی بکنه که چگونه است. دیگران رو به حرف زدن فقط فرا نخونه، بلکه به عمل کردن راهنمودهای این سمینار فرا بخونه. کسی که آستینش رو بالا میزنه نماینده این سمیناره، اما از اینکه در این سمینار بوده یا نبوده، کسی که آستینش رو بالا میزنه در محیط فعالیت خودش همونطور بی اغماست که در مورد پیش رو صحبت کردن باید باشه، به مسائل تشکیلات خودش، مسائل مبارزه طبقاتی فکر میکنه و در قبالش رهنمود میده و رهنمود. اما روح اصلی مطلب چی باید باشه؟ آیا ما برای اولین بار داریم متشکل میشیم؟ چنینی ما تشکیلاتایی داریم، ما ابزارهای ساختیم، روش کار کردیم، اینا رو روش زحمت کشیدیم و امروز ابزار برنده ای هست در دست ما برای پیش برد مبارزه طبقاتی. بس اولین دستاورد این بحث ما باید خودشو به صورت پیشروی سازمان، به صورت مبارزه سازمان یافته در چارچوب سازمان‌های خودمون در جهت این پیشروی‌ها نشون بده. بحث ما بحثی در مقابل اصلاح سازمان‌ها و مبارزه از طریق سازمان و مبارزه تحت تنظیمات سازمان نیست، بلکه تکمیل کننده اونه. ما می‌خوایم از اینجا بریم بیرون، رهبری بشیم و رهبری بکنیم سازمان خودمون، توسط سازمان خودمون. امروز با موفقیت سمینار با این قضاوت میشه که فردا اگه ناوندی کامله راهنمود مشخصی برای پیشروی در فلان جبهه مشخص مبارزه طبقاتی در عرصه کار نظامی، سیاسی، درون تشکیلاتی، حاکمیت، ساختن حزب غیره بده، چند تا قلبه که باهاش میتپه به یکسان در گوشه و کنار کامله، چند تا نبضه که به یکسان باهاش میزنه و خودش رو نماینده ناوندی خودش، نماینده خط مش تشکیلات خودش میبینه و خودش رو عنصر فعال و زنده این راهنمودها میبینه. چند نفر اینطور به دست آمده؟ ما میخوایم همه سازمان ها چنین کسانی باشن. اگه اینطور بشه اصلا شکست ناپذیر میشیم و دقیقا اونجایی ما نقص داریم که نتونستیم مثابه تشکل انقلابیون صاحب عزم و ارادهی که مناسبات کمونیستی بینشون برقرار عمل کنن. برنامه‌مون روشنه، روش‌هامون روشنه، طبقه‌ای که باید سراغش بریم روشنه، پتانسیلی که براش برای ما وجود داره روشنه. پس اگه نمیتونیم پیاده کنیم باید بگردیم دنبال این نقص مشخص. نتونستیم به صورت سازمان یافته کار کنیم. این اولین بحث سبک کار به نظر من که اصلاح سبک کار یک اصلاح سازمان یافته و سازمانی. رفیق تذکر دادن که راجب نواقص و کمبودهای این سمینار صحبت بشه. من فکر میکنم لازم نیست، برای اینکه نواقص و کمبودهای سمینار رو کمیته جمع‌بندی میکنه و سعی میکنه در سمینار جنوب این اشکالات و نواقص رو نداشته باشه، به خصوص که اگه نواقص مربوط به سمینار بوده عمدتاً حل و فصلش باز میشه اینکه سمینار بعدی چنین نباشه. اما اگه بخوایم از وجود اشکالاتی در خودمون، در درکمون، احتمالاً وجود ابهاماتی هنوز در روشامون صحبت کنیم، به چند نکته میشه اشاره کرد. یکی، من رفقا رو هشدار میدم علیه آکادمیسم، علیه برخورد آکادمیک به تئوری و برخورد آکادمیک به دستاوردهای این سمینار. تئوری باید برای ما ابزار درک پراتیکی باشه که میخوایم انجام بدیم، نه ابزار توجیه کاری که میخوایم انجام ندیم. خیلی جا تئوری اینطوری مطرح میشه، رفیقی یه چیزی میگه که باید کرد، در مقابلش بحث تئوریک میشه که اینو نباید کرد. اون هنوز تئوری نیست، تئوری اونی که بگه در مقابلش چه باید کرد. کسی که فقط توجیهات تئوریکش وقتی گل میکنه که یه کاری رو میخواد توضیح بده نباید کرد، این به نظر من آکادمیکه، اصلا تزای اولیه مارکس نفر.